ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ایران از صندوق بین‌المللی پول درخواست 5 میلیارد دلار کمک کرد. سازمان جهانی بهداشت کووید 19 را بیماری همه‌گیر جهانی اعلام کرد. آمریکا ورود مسافران از اروپا را موقتاً ممنوع اعلام کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه از درخواست کمک اضطراری به مبلغ 5 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با کرونا در کشور خبر داد. آقای ظریف در پیامی توییتری با نقل قول از مدیر صندوق بین‌المللی پول درباره ارائه سریع کمک‌های مالی به کشورهای آسیب دیده در اثر بیماری کووید 19 نوشت که بانک مرکزی ایران رسما خواستار دسترسی به این کمک‌ها شده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم در پیامی که در اینستاگرام منتشر کرد پرداخت این پول را نشانه از ارزیابی ادعاها در کمک به کنترل کرونا خواند. رئیس صندوق بین‌المللی پول پیشتر از اختصاص مبلغ 50 میلیارد دلار برای کمک به کشورهای کم درآمد یا در حال توسعه خبر داده بود که در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. تدرس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که ویروس کرونا جدید به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، بیماری ویروس جدید کرونا هم‌اکنون 113 کشور جهان را فرا گرفته و تعداد مبتلایان در سطح جهانی از 126 هزار تن فراتر رفته و تعداد قربانیان مبتلا به این بیماری دست کم 4600 نفر گزارش شده است. مایک رایان مدیر عامل سازمان جهانی بهداشت سرعت پیشروی این بیماری در ایران را بسیار وخیم توصیف کرد.
سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را به طور شبانه روزی پیگیری و ارزیابی کرده. ما بسیار نگران گستردگی و شدت شیوع جدی بیماری و میزان انفعال در برابر آن هستیم. بنابراین به این ارزیابی رسیدیم که کووید 19 بر اثر کرونا را بیماری همه‌گیر جهانی اعلام کنیم.
بیشترین تعداد ابتلا و مرگ ناشی از این بیماری بعد از چین در ایتالیا، ایران، کره جنوبی و اسپانیا گزارش شده است. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه از ممنوعیت ورود مسافران از اروپا به آمریکا به مدت 30 روز خبر داد.
برای جلوگیری از ورود موارد جدید بیماری ناشی از کرونا، تمام سفرها از اروپا به آمریکا را تعلیق می‌کنیم. این قانون از جمعه شب اجرایی می‌شود.
رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اقدام پیشگیرانه کشورش در ممنوعیت ورود مسافران از چین در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مؤثر بوده است. شمار جان باختگان ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا تا روز چهارشنبه به دست کم 37 تن و تعداد مبتلایان آن نیز به بیش از 1000 تن رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه انتقادها درباره غیبتش از عرصه عمومی را رد کرد و گفت مشکل کرونا را باید جدی بگیریم. او همچنین به مسئله عهده‌دار شدن مسئولیت ستاد مقابله با کرونا هیچ اشاره‌ای نکرد. نایب رئیس مجلس ایران روز سه‌شنبه گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه‌ای از رئیس مجلس گفته است که حسن روحانی شخصاً مسئولیت ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا را بر عهده بگیرد. در همین حال رسانه‌های ایران از جمله صدا و سیما در روزهای اخیر یادآور شده بودند که حسن روحانی و برخی اعضای کابینه‌اش حضور عمومی کم رنگی دارند. در همین باره رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با امیرحسین گنجبخش پژوهشگر ارشد انستیتو ملی بهداشت آمریکا نخست از او پرسیده چرا مسئولان جمهوری اسلامی اینک به این نتیجه رسیدند که گسترش ویروس کرونا را باید جدی بگیرند. امیرحسین گنجبخش:
آقای خامنه‌ای این کار از روی عمد کرد که بر اساس نامه آقای نمکی و تمام اخباری که می‌رسیده اینا می‌دونستن اواخر دی ماه که کرونا به قم رسیده، ولی مسئله اساسیشون همینجور که الان دیگه همه می‌دونن این بودش که 22 بهمن به اصطلاح با صلابت برگزار بکنن، انتخابات هم زیاد شرکت دارن بدون اینکه متوجه باشن که این کاری رو دارن می‌کنن، چطور به صورت ضریب چند برابر اوضاع رو مشکل خواهد کرد. ببینید شما، ما با یه رئیس جمهوری طرف بودیم که اعلام کرد ما هرگز قرنطینه نخواهیم کرد، مثل اینکه مثلا ما با امریکا مذاکره نخواهیم کرد، همین الان باید قوم رو قرنطینه کنن، که الان به شرایطی نرسیم که تمام ایران به حالت قرنطینه برسه. و اگر اخباری که از نهادهای محلی میرسه واقعیت داشته باشه، حتی نصفش درست باشه، ما الان به یه اوضای بسیار بسیار دشواری رو رسیدیم. و این الان خود مردم هستن که باید نقش اساسی رو ایفا بکنن برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری و شدیمون در سطح ملی.
آقای گنجبخش، به قرنطینه اشاره کردید، به نظر میرسه که همچنان مقاومت هست برای قرنطینه کردن شهرهایی که کانون شیوع ویروس کرونا هستن در ایران.
این پرسش من نمیتونم جواب بدم، چون اصلا تصور نمیتونم بکنم یک کسی که یک کم دلش بسته ایران و مردم ایران سوخته باشه نیاره الان این موضوع قرنطینه رو جدی بگیره و حتی حالتی بگیره که بیشتر از اون چیزی که لازمه انجام بدن. ببینید مثلا در امریکا وقتی که یه همچین خبری میرسه یک حالت دستپاچگی اتفاق میفته که اعمالی که انجام میگیره شاید خیلی بیشتر از اون واقعیت موجود باشه. همین الانش تمام کنفرانس ها تعطیل شده، صحبت از تعطیلی دانشگاه ها و غیره و غیره، و صحبت از قرنطینه کردن محل کار و خواستن از آدم ها که خونه بمونن و بیرون نیان. این در شرایطی که امریکا الان مثلا حدود 300-400 نفر مبتلا داشته، تعداد حدود 20-30 نفرم قربانی. حالا شما این حالت رو با مملکتی که صحبت از 50-60 هزار نفره که مبتلا شدن و صحبت از هزارها قربانیه میکنید و یه حالتی دارید صحبت میکنید از قرنطینه نرم و سخت و غیره و اینا. چرا؟ چون قبلش خب آقای خامنه که خیال خودش راحت کرده بود تمام اینا رو به عنوان شهید محسوب میکنه، آقای روحانی هم قبلش به جای اینکه موضوع جدی بگیره الان نمیتونه حرفش رو به این سرعت عوض بکنه، برگرده بگه که خیلی خب ما با حالتی رو برسیم که باید قرنطینه جدی رو جلو ببریم، سخت و جلو ببرید، قرنطینه نرم اصلا دیگه معنی نداره. اینا الان پروژهشون اینه، همون حالت دعا و ثناست که آقای خامنه‌ای هم گفته به عمه عطا رجوع کنید شاید حال تو خوب بشه. این نکته است که منتظرن هوا گرم بشه شاید این فروکش بکنه، یعنی این کارهایی که دارن میکنن به طرز روشنی نشون از بیکفایتی و ضد ایرانی بودنشون، یعنی همون جوهر واقعی که سالها نشون دادن تو عرصه های مختلف.
آقای گنجبخش، شما به عنوان یک پژوهشگر ارشد در حوزه بهداشت آمریکا، به نظرتون چه راهکاری برای مقابله با ویروس کرونا در ایران میشه مطرح کرد، پیشنهاد داد با توجه به امکاناتی که در ایران وجود داره؟
ببینید دو تا موضوع، یک این موضوع که حتما افراد مردم ایران باید این موضوع بسیار جدی بگیرن، بهترین فرصت که بتونن با همیاری و همکاری با یکدیگه، با دادن اطلاعات درست به یکدیگه، موندن در خونه، کوشش در این که این راه ها و روش هایی که البته میگن همه جام هست که این پخش نشه، این یک نوع. دومین نکته اینه که دولت مرکزی بسیار بیکفایته، به همین دلیل امروز شوراهای شهر، اون کسانی که توسط مردم شهرها انتخاب شده و مردم اینا رو میشناسن، باید مسئولیت اساسی دفاع از شهرهای خودشون رو به عهده بگیرن، راهکارها و روشهای محلی رو به کار ببرن که بتونن باز در حوزه همکاری و همیاری بدون اتکا به دولت مرکزی خودشون زندگی خودشون رو در دست بگیرن. این دوتا کاری که میشه در حوزه ایران کرد. در حوزه بین المللی هم سعی بکنن در تماس با سازمان بهداشت جهانی و مراکز جهانی واقعیت کرونا رو که واقعا البته با اون چیزی که حکومت اومده و اعلام میکنه به اطلاع جهانیان برسونن و این فشار جامعه جهانی رو، چون اونها هم بسیار نگران وضعیت ایران هستند که چه اتفاقی در ایران میفته که ناگهان از مرزها بیرون بره و این مشکل رو باز دوباره چندین برابر در منطقه و در دنیا بکنه، با اونها هم تماس بگیرن، واقعیت رو اطلاع بدن. چیزی که مسلمه اینه که این نوع برخوردی که ولایت با این موضوع کرونا کرده ده ها برابر بدتر از اون کاری بوده که با سیل کرده، با زلزله کرده و مخالفان خودش اونا رو از بین برده، ولی این بار پایه های خود رژیم هستن که مورد حمله و شیوع این بیماری قرار گرفتن و این بار هم آقای خامنه‌ای نشون داده که حتی قدرت نداره که پایه خودشو نگهداری بکنه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با امیر حسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد انستیتو ملی بهداشت آمریکا. از استانهای غربی ایران چون کرمانشاه و کردستان آمار و ارقام متفاوتی از تعداد جان باختگان بر اثر ویروس کرونا و میزان مبتلایان مخابره می شود. بختیار خوشنام گزارشگر خبرگزاری موکریان در استان کردستان در این باره به رادیو فردا می گوید.
در کردستان در طول یک هفته گذشته آمار ضد و نقیض زیادی بوده. عده‌ای بالای 50 نفر رو اسم می‌برند در کردستان و مراجع قانونی بحث از مردن 6 نفر با ویروس کرونا می‌کنند. ولی آماری که ما از غرب کشور داریم بیشتر از ایناست. یعنی تا امروز عصر روز چهارشنبه آمار سکز 33 نفر مبتلا بوده که بیشتر تعداد مبتلا رو داشته بر اساس نظر مراجع رسمی و دولتی و کمترین هم مربوط به شهرستان سرباباد بوده که 1 نفر بوده. این بر اساس تست کرونایی که از 257 نفر گرفتن که 84 نفرش مثبت بوده و 145 نفر منفی بوده. ولی ظاهرا این آمار خیلی بیشتره. در کرمانشاه هم آمار خیلی زیاده. مثلا در کرمانشاه اعلام کردن 7 نفر فوتی بوده، 7 نفر فوتی و 59 نفر مبتلا. ولی آماری که ما امروز داشتیم مثلا در شهرستان دالاهو، اونجا هم 1 نفر امروز عصر با همین ویروس کرونا جان باخته که جزء آمار نبوده. آمار رو مراجع رسمی اون جوری که باید اعلام نمی کنن. دلیلش هم اینه که از همه مرده ها کسایی که می میرن تست کرونا به عمل نمیاد که مطمئن بشن که بر اثر کرونا بوده یا نه. ولی ظاهرا آمار کسایی که به دلیل ویروس کرونا جونشون از دست دادن با توجه به علائمی که داشتن خیلی بیشتر از این تعدادی که مراجع اعلام کردن.
آیا آژانس خبری موکریان آماری داره که تاکنون در استان کردستان و کرمانشاه این میزان تلفات در چه حدودی برآورد میشه؟
مراجعی که باید آمار رسمی رو اعلام کنن خیلی کمتر از اون آماریه که مردم به ما گزارشو میدن. یعنی آمار 6 نفر خیلی کمه، یعنی با توجه به شرایط قرمزی که مثلا خودم من در شهرستان سرکز هستم دیدم خیلی بیشتر از اونه. چون الان چند روزیه که کلن بازار، کلن شهر، کلن ادارات دولتی کلن تعطیله و با توجه به اینکه میخوان ورزشگاه ها رو هم تشکیل کنن و یکی از ورزشگاه های اصلی شهرستان رو دارن تجهیز میکنن و داخلش تخت میارن، ظاهرا آمار خیلی بیشتر از ایناست. ولی آماری که دقیق باشه با ما مطمئن باشیم در دست نیست.
آقای خوشنام، همزمان گزارش های حاکی از احضار عده‌ای از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هست.
بله، بحث این که این چند نفر رو در کردستان به پلیس امنیت خواستن و ازشون بازجویی شده درسته. در بین اینا دکتر رحیم یوسف‌پور بوده، ایشون اولین کسی بودن که در کردستان تشخیص دادن که یک بیمار کرونایی وجود داره و از مرگش خبر دادن، ایشونو خواستن و باش صحبت کردن. خبرنگار خبرگزاری واکاوی در شهرستان سکز رو احضار کردن و از طرف پلیس امنیت باش صحبت شده که نسبت به آمارهایی که ارائه میدن باید دقت بیشتری بشه و با هماهنگی اونا باید خبرها رو منتشر کنن. بله، بستایی هست و ادهی رو خواستن ولی فعلا کسی بازداشت نشده در این رابطه.
گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با بختیار خوشنام گزارشگر خبرگزاری موکریان در استان کردستان. امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میرسیم به ساعت 15:15 پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. آرزوی لحظاتی سرشار از تندرستی و شادمانی برای شما دارم.